اختصاص داده شد. علیشیر توماج، فرماندار آقلا، هم در توضیحاتی بیان کرد که فرمانداری این شهرستان از همان روزهای اول ضمن برقراری امنیت در بین مردم و نیروهای جهادی همچنان پیگیر کمک رسانی به زیان دیدگان به خصوص کشاورزان منطقه هستند.
خسارات بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های ما بود. خوشبختانه هم در حوزه مساکن شهری و روستایی و بحث پرداخت خسارات‌های کشاورزی دولت تاکیدش بسیار زیاد است. در حال حاضر ما تقریبا برای 2454 پرونده که ما تشکیل دادیم یک رقمی بالغ بر 19 میلیارد تومان الان پرداخت خسارات در سطح مزارع ما برای کشاورزان عزیز ما انجام شد.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردن. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
روزتون بخیر باشه ان شاءالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم در استدیوی دیگر از رادیو گفتگو در حال آماده شدن هستند تا به صورت زنده همراه شما عزیزان باشند. به محض اینکه همکارانم آماده باشند تا با این برنامه در خدمت شما باشند، انشالله در خدمتشون خواهیم بود. با ما همراه باشید. بله، گویا همکاران ما آماده هستن تا با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان شنونده باشن. عصر بسیار خوب و خوش رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنیم و دعوت میکنیم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
امروز فضای مجازی همانند فضای حقیقی است و مسائل گسترده تر و پیچیده تری در آن وجود دارد. ابعاد مجرمانه و قضایی در این فضا چگونه تعریف و تبیین می شود؟ تفاوت جرم ها در فضای مجازی با جرم ها در فضای حقیقی کدامند و سازوکارهای جلوگیری از جرم در فضای مجازی و نظارت بر این فضا چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
در دنیای امروز برخی شهروندان برای کسب درآمد یا هر دلیل دیگری، اعم از سرگرمی و تفریح، مبادرت به ایجاد سایت و پایگاه اینترنتی یا کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی می‌کنند. در فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی بستر و شرایط برای ارتکاب جرم وجود دارد و مسئولیت ارتکاب جرایم در این فضا با مدیر یا همان ادمین است و در صورت شکایت شاکی خصوصی یا مدعی العموم باید در برابر جرم واقع شده و شکایت صورت گرفته پاسخگو باشد. بنابراین برای مدیران سایت‌های اینترنتی و ادمین‌های گروه‌ها و کانال‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی یا خارجی لازم است که با مصادیق محتوای مجرمانه آشنا شوند تا به خاطر انتشار محتوای مجرمانه یا شکایت خصوصی یا مدعی العموم با فیلترینگ مواجه نشوند. موارد مجرمانه عبارتند از: 1. محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی که شامل این موارد است: اشاعه فحشا و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوا خلاف عفت عمومی، تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. 2. محتوا علیه مقدسات اسلامی، شامل محتوای الحادی و مخالفت با موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیای اعظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره و تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام. 3. محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، شامل تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور، هر گونه تهدید به بمب گذاری، محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند و انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. دال، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، شامل اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خوشحالیم که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و برنامه گفتگوی اجتماعی رو که در حال حاضر با موضوع محتوای مجرمانه در فضای مجازی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امروز هم مثل روزهای دیگر در برنامه گفتگوی اجتماعی مطالبی که تقدیم حضورتون میشه با تحلیل و بررسی کارشناسان ارجمند تقدیم شما خواهد شد که بعضا به صورت حضوری یا تلفنی در برنامه مشارکت میکنن. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو گفتگو، یعنی شماره 301035 رو و همچنین شماره پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی، یعنی 27861035 رو. شما میتونید نظراتتون رو برای دستندرکاران و مسئولان رادیو گفتگو به این دو شماره، یعنی از طریق پیامگیر 27861035، از طریق تلفن و ضبط صداتون و همچنین از طریق شماره پیامک 301035 نظراتتون رو ارسال بفرمایید. حتی میتونید موضوع پیشنهاد بدید و در حقیقت راهنمایی بفرمایید همکاران من رو. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم در برنامه گفتگوی اجتماعی با حضور مهمانان ارجمندی که در برنامه حضور خواهند یافت. همین ابتدا عرض سلام می‌خوام داشت به یکی از مهمانان ارجمند، جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری، مدرس دانشگاه و از کارشناسان حوزه فضای مجازی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر نجفی به برنامه گفتگوی اجتماعی. سلام می‌کنم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانم در اتاق فرمان، مهمانان دیگه و شنونده های عزیزی که در این موقعیت برنامه در ارتباط با یک موضوع حساس اجتماعی رو میخوان شنونده باشه.
بله، متشکرم از شما. جناب دکتر، سوال اینجاست که آیا ما بین فضای حقیقی و فضای مجازی باید تمایزی قائل بشیم یا نه؟ مختصری در این زمینه صحبت بکنیم تا فتح بابی بشه.
بله، فکر میکنم اگر شرایط و مقتضیات سیر تاریخی بشر در ارتباط با رسانه ها رو مرور بکنیم، حتی زندگی کردن در محیط های متعدد رو، به این نتیجه میرسیم که تا یک مقطعی هر آنچه انسان‌ها باهاش درگیر بودن همونی بود که در محیط واقعی زندگیشون وجود داشت.
یعنی فقط فضای واقعی رو شاید.
بله. یعنی اگر احیاناً در عصر کشاورزی انسان‌ها برای ارتباط برقرار کردن با همدیگه از امکانات فیزیکی استفاده میکردن یا از جعبه اصواتشون و سیستم صوتی خودشون استفاده میکردن، بهره گیری میکردن از گوششون، بهره گیری میکردن از فیزیک بدنشون و با زبان بدن مطالبی رو به هم منتقل میکردن. حتی در عصر صنعتی هم که توسعه پیدا کرد، رسانه ها قدرتمند شدن، امواج رو به کار گرفتن و از طریق امواج رادیو تلویزیون رو توسعه دادن، با در این عصر هم میبینیم که همه چیز به صورت فیزیکی در اختیارش قرار میگیره، یعنی حس بصری رو به کار میگیره برای دیدن رسانه‌های دیداری و حس شنوایی رو به کار میگیره برای رسانه‌های شنیداری. منتها به مرور به دلایلی که حالا بحثش خیلی وسیعه، ما از دوران مدرنیته و مدرنیزم که مال دوران صنعتی هست و اوج فناوری‌های نوین هست، ناگهان وارد یک عرصه میشیم که اسمش رو میذارن عصر دیجیتال. در اینجا لاجیک و منطق تعامل و ارتباط دیگه جنسش اون جنس فیزیکی و واقعی نیست. هم کسب و کارها، هم ارتباطات، هم خدمتتون عرض کنم که نوع رسانه‌هایی که سعی میشه ازش استفاده بشه در این دنیای دیجیتال دیگه همش واقعی و عینی نیست. یعنی اگر یه روزی به شما میگفتن که آقا تلویزیون، میگفتی خب یک تصویر در یه جای وجود داره، یک دوربینی هست، این دوربین این رو تبدیلش میکنه به یک موج میفرسه در فضا، من هم با یه وسیله دیگه اینه دریافت میکنم. ولی در اینجا ما میگیم ما با یه سری صفر و یک سر و کار داریم. یعنی چه صفر و یک؟ این لاجیک صفر و یک رو چگونه شده؟
این منطقش
چیه؟ منطقش چیست؟ چگونه میشه همه اجزای عالم رو، هر چی در عالم وجود داره، در عالم واقع وجود داره، دیگه شما با 28 حرف الفبا حرف نزنی، بلکه بیاریش توی دو تا حرف، اونم صفر و یک،
و همه رو که 32
حرف و همه رو به طور کامل و جامع و با جزئیات به طرف مقابل بفهمانی. لذا یک انتزاعی داره این لاجیک یا این منطق دیجیتال. سطح انتزاعش از سطح دنیای واقعی فیزیکی که قابل لمس و درک بود یه سطح اومده بالاتر. پس فضای مجازی یک فضای انتزاعی است،
میتونیم بگیم به شدت قابل توسعه هست.
بله، و این اسمشو گذاشتن زیست بوم دوم. گفتن اولی رو ما میگیریم زیست بوم اول، که درش زندگی میکنیم، درش کار میکنیم، ارتباطاتمون بر مبنای اون هست و خیلی از فعالیت هامون رو بر مبنای اون امور مادیه شکل میدیم. حالا این رو دومی رو که پایه فناوری و اطلاعات و ارتباطاته، لاجیکه، منطقش صفر و یکه، دیجیتاله و اصلا نوع ارتباطاتش بسیار متفاوت از قبله، ما این اسمش رو میذاریم زیست بوم دوم. و یک زیست بوم جدیدی هست که بهش میگن زیست بوم پسامدرن. یعنی چه؟ یعنی اگر در زیست بوم اول شما توجه به واقعیت ها داشتید، به علت و معلول ها کار داشتید برای کشف یک مسئله ای، عمدتا استدلال، صحت، روایی، اعتبار، کلمات خیلی مهمی در اون مدل بود. در اینجا در پسا مدل مسئله تخیل، مسئله نوآوری، مسئله ابتکار، متفاوت بودن، یه چیز جدیدی رو عرضه کردن،
خلاقیت بیشتر،
بله، کوچک بهتر است، کوچک بهتر است، کوتاه گفتن زیباتر است، اینو مطرح میشه. چون دنیای زیست بوم دوم دنیای پسانوین یا پسامدرنه.
بسیار خوب. ابزارهاش من میتونم دکتر در خاتمه این بخش که در خدمتتون هستیم اینطور نتیجه‌گیری بکنم که یکی دیگه از مشخصاتش اینه که شاید ابزارها خلاصه‌تر شده باشه اما همون هدف رو میزنه. یعنی هدف ایصال به مطلوب میشه، به هدف میرسه اما با رویکردهای نوین، شاید کوچکتر، شاید راحت‌تر، شاید سریع‌تر.
من در ارتباط با هدف میخوام بگم یه مقدار متفاوته. ببینید ما نگرش گروه اول یا اون جامعه ابتدایی کشاورزی و صنعتی و حتی تا یک محدوده از جامعه اطلاعاتی روی کرد ما در اون مدل نیوتونیه، یعنی همه چیز را تا حدی ثابت فرض میکنیم. نگرش نیوتونی به من میگوید وزن و قد آقای خوشگام این میزانه، ابزارش چیه؟ میگیم ترازوس و متر. اما وقتی وارد زیستبوم دوم میشیم اساسا دیگه شاخص هامون اونا نیست، همه چیز عوض میشه. ما بهش میگیم نگرش کوانتومی، نگرش جدیدیه که حتی هدف ها هم متفاوته. یعنی اگر شما در مدیریت نیوتونی
درست
برای زندگی شخصی خودت برنامه ریزی میکنی، تو زندگی شخصی خودت میگه آقا ما هدفم اینه که فرزندم مثلا پزشک
بشه، در حقیقت دو دو تا چهار تای خاصی رو تعریف میکنی. حالا انشالله در ادامه استفاده میکنیم.
اما در این مورد این کار نمیتونی بکنی. بله. در این زندگی تو نمیتونی بگی آیا پسر من برنامه ریزی براش کردم این اتفاق براش میفته. من میگم نه، چون متغیرها بسیار زیاد میشن،
نامعینی زیاد هست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر نجفی. بخشی رو میشنویم شنوندگان عزیز، باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود با مهمانان دیگر که در استودیو حضور خواهند گرفت. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع محتوای مجرمانه در فضای مجازی. اما مهمانان ارجمند دیگری که در استودیوی برنامه حضور دارند، جناب آقای دکتر جواد جاویدنیا، نماینده محترم قوه قضاییه در کارگروه مصادیق مجرمانه فضای مجازی هستش، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، و همچنین نماینده قوه قضاییه در مرکز ملی فضای مجازی. جناب آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه، همینطور شنوندگان عزیز،
و متشکرم از شما و همچنین جناب آقای دکتر امیر رضایی، دبیر محترم علمی کمیته ملی پیشگیری از جرایم فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم و مخاطبین عزیز این برنامه.
زنده باشید. ضمن اینکه مجدد خیر مقدم میگم و هر سه مهمان ارجمند، همچنین شما جناب دکتر نجفی، با جناب دکتر نجفی سولاری گفتگو کردیم، مختصری راجع به تمایز بین فضای مجازی و فضای حقیقی و نکاتی که فرمودند، برای اینکه یک مقدار آهنگ برنامه رو تندتر بکنیم که محتوای بیشتری بتونیم انتقال بدیم به مخاطبان. خیلی مشخص از شما جناب آقای دکتر جاویدنیا میپرسم که در حقیقت ابعاد مجرمانه و قضایی تو فضای مجازی چطور تبیین و تعریف میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در فضای مجازی خب مؤلفه هایی که جرائم رایانه‌ای و حالا تخلفات دارند بسیار متمایز و متفاوت از فضای فیزیکی است. خب قبلا به عنوان مثال یه توهینی اگر انجام میشد در فضای فیزیکی، فقط صرفا افرادی که اون در اون محل فیزیکی حاضر بودن ممکن بود این رو بشنوند و برخورد بکنند، اما خب در فضای مجازی این چنین نیست.
یعنی دامنه اشاعه
دامنه بسیار گسترده است، آثار و تبعاتی که داره بسیار فراوان هست. یه نکته بسیار حائز اهمیت در این زمینه بحث پنهان بودن هویت هست، یعنی تکنیک های پنهان کردن هویت بسیار زیاد هست. حالا در گذشته در جرم فیزیکی هم تمام سعی و تلاش مجرمین بر این بود که خودشون رو ناشناس نگه دارن، اما بالاخره چون حضور فیزیکی در محل وقوع جرم داشتند یه مقدار در واقع امکان شناساییشون و امکان اینکه آثاری از خودشون در اون فضا بر جا بگذارن بیشتر بود. اما خب در فضای مجازی امکان در واقع پنهان کردن هویت، اینکه از یک کشوری در یک کشور دیگری جرم انجام بشه اما عملا هیچ حضوری و هیچ آثاری از رفت و آمد این شخص در فضای فیزیکی حداقل موجود نباشه،
یعنی ناشناس بودن و همچنین نامعین بودن مرزها،
نامعین بودن مرزها، یعنی در واقع جنبه فراملی پیدا کردن بسیاری از جرائم، درگیر بودن دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشورهای مختلف در این جرائم، اینها مواردی است که به ابعاد این جرائم گستردگی زیادی میده و در واقع اگر اون هماهنگی‌های لازم بین المللی هم در این قضیه مفقود باشه، امنیت ملی کشورها رو به مراتب بیشتر دچار مخاطره خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. اما جناب آقای دکتر رضایی، شما هم یک مقدار راجع به تفاوت جرم در فضای مجازی و فضای حقیقی برای ما و شنوندگانمون گفتگو بفرمایید تا بریم سراغ سوالای جدی‌تر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً بحث در این حوزه فضای مجازی و این زیست بوم جدید به لحاظ گستره و قلمروی وسیع تو این حوزه اگر بکنیم به لحاظ محدودیت زمانی، خب طبعاً نمیشه خیلی وارد عمق شد، اما در دامنه سطح من سعی میکنم به بعضی از کدها و امهات مربوط به این قضیه از جمله سوال حضرت عالی و موارد مشابه اشاره بکنم. فرمودن یک ماهیت خاصی در فضای مجازی وجود داره که برخلاف جرم واقعی که حالا باید بگیم انقدر در وب‌های جدید با بلوغ و تکاملی که تو این حوزه داره ایجاد میشه، یواش یواش فضای مجازی داره نزدیک به فضای واقعی میشه. اما خب واقعیت اینه که جرم‌انگاری در فضای واقعی انگارهای خاص خودش رو داره، عناصر سراسری جرم رو داره، یعنی قانونگذار بایستی اون رو در واقع جرم تلقی بکنه و مرتکب باید او رو در فضای واقعی انجام داده باشه و خب طبعا عنصر روانی و پندار مجرمانه هم پشتش باشه، یعنی عناصر سگانه در کنار هم باشن جرم محقق شده. اما در عنصر مادی فضای مجازی خب بحث لازمانی، لامکانی و مختصات خاص این حوزه مطرح میشه که باید در واقع توجه ویژه کرد. من به لحاظ پیشگیری میخوام تأکید بکنم که اگر ما یک در واقع نظام سازی خاصی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشیم و تعریف جدیدی نکنیم و با توجه به انگار جدید که عرض کردم جرم انگاری نکنیم، یعنی اگرچه همین بین الحرمین عرض بکنم که ما در مقام جرم انگاری خب باید تلاش رو میشه در جرم عادی به سمت کاهش عناوین مجرمانه، در واقع جرم زدائی، شاید جرم انگاری توی این مقوله صحبت کردن خوب نباشه، اما به هر حال یه سری واقعیت رو باید توجه کنیم. فراوانی جرم در این حوزه و آمارها و اینکه اکثر بزهکاران و بزهدیدگان در این حوزه فعالیت سایبری متاسفانه جوانان و نوجوانان هستند، در این نظام سازی پیشگیری بایستی خیلی زود، اونم تو این عرصه که تغییرات بسیار پرشتابه، وارد فعالیت بشیم این عرصه رو از همدیگه جدا کنیم. البته اونجا بحث مصادیقه که در موقع ما بخشی از عناوین مجرمانه رو به لحاظ سنتی و قبل داشتیم، مثلا شما عنصر خیانت، سرقت، کلاهبرداری دارید، در اینجا هم همینه، ماهیت در واقع عناوین خیلی تغییر نمی‌کنه، ولی وقتی وارد مصادیق میشید در سرقت عنصر ربایش مفهوم دیگه داره، در اینجا مفهوم دیگه داره که باید تو این حوزه بسیار کار بشه.
بسیار متشکرم از شما. باز می‌گردیم خدمت جناب دکتر نجفی سولاری. نکته‌ای راجع به این ابعاد متفاوت جرم در فضای مجازی و حقیقی دارید که اضافه کنید؟ اگر نه که بریم
سراغ بحث. حالا دوستان اشاراتی کردن که ماهیتاً یه سری از اتفاقات و موضوعات که در فضای مجازی میفته جنسش فرق کرده با جرایمی که در واقعیت وجود داشته. من میخوام به اون اضافه کنم به اینکه یک مهاجرت بسیار سنگینی از جرایم درون محیط واقعی با همون تعریف عرض کردم نگرش نیوتونی که طبیعتاً در محیط واقعی با امور فیزیکی آدم بیشتر سر کار داره و جرایم خیلی مشهود و روشنه و پیدا کردن ادلهش خیلی ساده تره، پیچیدگی کمتری داره، اینا داره مهاجرت میکنه به محیط فضای مجازی که کشفش، بررسی، علتیابیش، جرم شناسیش و در حقیقت پیدا کردن مقصرینش بسیار پیچیده تر میشه.
پر ابهامه دیگه، درجه ابهام بالا داره.
علتش هم اینه که باز عرض کردم فضای مجازی یک فضای بسیار پیچیده، بله، متنوع و متکثر به نسبتی که جرم در فضای واقعی داریم در فضای مجازی هم داریم، اما قطعا عدد بیشتر میشه چون اینجا تنوع و تکثر جرم ها افزایش پیدا میکنه. فکر میکنم آمار دو سال قبل بود، حالا آقای دکتر جاویدنیا باید رقم اخیر رو بگن، دو سال قبل که من اطلاع داشتم رشد مهاجرت جرایم از محیط واقعی به محیط مجازی حدود 40% بود، الان نمیدونم نسبتش چقدر.
یعنی چی؟ یعنی سرقت فرض بفهمید اگه آ بوده 40% اون رو تو فضای مجازی شده،
یعنی بعضی جرایم در محیط واقعی عددی بوده، اینا به مرور مهاجرت میکنن به سمت فضای مجازی و رشد جرایم در فضای مجازی رو به شدت افزایش میدن. این نسبت 40%. و من فکر کنم در دنیا هم همینطوره، یعنی فقط بحث مسئله ایران و جرایم داخل کشور ایران نیست، به طور طبیعی این ذات فضای مجازی زیستبومی رو ایجاد میکنه که فیک، دروغ، تزویر در حوزه ارتباطاتش و جرم در حوزه حقوقیش قطعاً پایه‌هایی رو داره و اگر خدای نکرده فرد بخواد خلاف کنه در اینجا تسهیلات برای خلاف در فضای مجازی برای شده.
خب آقای دکتر جاویدنیا، شما راجع به این مهاجرت نکاتی رو دارید که بفهمید برای ما، یا اینکه بهتر بگیم الان اوضاع احوال چطور هستش تو فضای مجازی راجع به این آماری که حالا بتونیم به عنوان آخرین آمار و معتبرترین آمار بهش توجه بکنیم، تا بعد از خدمت جناب دکتر رضایی خواهم پرسید که حالا برخی از این مصادیق رو هم نام ببرند. حالا 92 تا گفته میشه، کمتر بیشتر، بالاخره یک بار هم در این برنامه برخیش به گوش شنوندگان برسه و موضوعات دیگر.
نکته که وجود داره در کشور ما متاسفانه بحث آمار همیشه چالش برانگیز بوده و در بحث جرائم رایانه‌ای و جرائم فضای مجازی هم همین امر رو ما شاهد هستیم که بنده از زمانی که حالا در معاونت فضای مجازی دادستانی مشغول به کار شدم و در واقع از یکی از مهمترین برنامه‌های خودمون رو این قرار دادیم که تحت در واقع نظام ملی مدیریت جرائم فضای مجازی که یک سندی است در دست تصویب هست، ما بتوانیم مرکز جرائم، مرکز آماری رو برای جرائم فضای مجازی ایجاد بکنیم که بتوانیم متقن راجع به این مسائل صحبت بکنیم.
چند ماهی که دقیقاً تشریف آوردیم شما بعد
از مهر ماه سال گذشته
تقریباً یک سال،
بله، یک سالی هست و ما در این زمینه هم اقداماتی انجام شده. یک سندی باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب بشود، اون در دست اقدام هست و ما هم حالا اقدامات عملی رو شروع کردیم و در چارت عملی کار رو تدوین کردیم، فرستادیم برای دستگاه‌های مختلف که انشالله این عملی و اجرایی بشه. منطقه تا زمانی که عمل و اجرا برسه یه مقدار قاعدتا زمان بر خواهد بود، اما خب آمار اون چیزی که الان به صورت متقن ما میتوانیم بیان بکنیم، خب آمار جرائم اقتصادی در فضای مجازی تقریبا نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته 300% افزایش رو ما شاهد بودیم و این مهاجرتی که میفرمایند حالا در بین دوستان پلیس یک ضرب المثل اصطلاحا هست و میگن کم کم ما باید به سمتی بریم که پلیس‌های آگاهی همه تبدیل بشن به پلیس فتا. در دستگاه قضایی هم به همین صورت هست، البته نه به این عنوان که همه جرائم بشن جرائم رایانه‌ای، بلکه باید علم در واقع مستندسازی ادله الکترونیکی در دستگاه قضایی نهادینه بشه در همه شعب، حتی فراتر از بحث در واقع جرائم، چون ما در بحث حقوقی هم داریم که ادله الکترونیکی